أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آیان و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبات امشب، شب غم‌انگیز مصیبت عظمای شهادت وجود و مبارک مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام. همون گونه که عزیزان استهزار دارید، عمدتاً رویه این حقیر این است که در مباحث شبهای رمضان، هرچند خوب مباحث هر شب تفسیر کلام الهی است و امسال هم سوره مبارکه کهف گفته می شد، اما شب 21 رو من بحث رو متوقف میکنم و میپردازم در تمام این فزونتر از 30 سال گذشته به وجهی و خصوصیتی از زندگی صاحب مصیبت و صاحب شهادت وجود به مبارک مولانا امیرالمؤمنین پرداختن. امسال هم رویه همین است و انشاءالله ساعتی رو با عزیزان پیرامون ذکر و علیین عباده خواهیم گذراند که پیامبر فرمود نام علی را بردن هم عبادت است. اما مطلبی رو که عرض میکنم با مقدمه ورود میکنم و بحث رو خدمت عزیزان انشاءالله تقدیم خواهم داشت. و اون این است که پاری از صاحب نظران نام‌آور عالم اسلام چز میان تشیع و تسنن معتقدند که هدف عمده پیامبران الهی در رسالت دو نکته بوده است. بزرگی مانند خواجه توسی، خواجه نصیر الدین توسی، این دانشمند بزرگ شیعی و عالم بزرگوار اهل سنت فخر رازی در تفسیر کبیر، این دو در تألیفات خودشون این تعبیر رو دارن که پیامبران الهی برای دو غرض آمدن، یکی از تعظیم الامر الله، دوم از شفقت و علی خلق الله. اینها اومدن که خدای رو به انسانها بنشانند و بزرگ داشته مقام الهی و شیوه ارتباط انسان با حضرت پروردگار رو معرفی و تسهیل کنند. کار دوم و هدف دوم این پیامبران این بود که شیوه مهرورزی ارتباط ثواب و شایسته بین انسانها رو آموزش بدن. مطلبی است که از زبان این دو بزرگ در تألیفات و مکتوباتشون نوشته شده و موجود است. اما اگر اجازه بفرمایید برگردیم ابتداعاً به خود قرآن، قبل از اینکه این نظر رو از این بزرگان بررسی کنیم، به خود کلام الهی هنگامی که مراجعه میکنیم میتوان گفت که مجموعه آیات شریفه قرآن پیرامون یه موضوع است و اون موضوع چیزی نیست جز ارتباط و رابطه. با این توضیح که این ارتباط پیرامون موجودی به نام انسان است که در 4 ساحت متصور است که در مباحث تفسیر گاه به کلیت اون اشاره کردیم. 1. ارتباط انسان با خداست. 2. ارتباط انسان با خیشتن. 3. ارتباط انسان با دیگر انسان ها. و 4. ارتباط انسان با جهان پیرامون و طبیعت. به بیانی اگر 6236 آیه در قرآن موجود است، هیچ کدام از این آیات نیست الا این که مربوط به یکی از این 4 محور ارتباط است. تمام آیات شریفه قرآن زیر مجموعه این 4 سرفصل خواهد بود. خب ارتباط انسان با خداوند و با تمام عظمتی که دارد، بیش از 1000 آیه شریفه قرآن در این باب گفته شده است و تمام میدان زیبا و جذابی دارد که بماند به جای خیش و که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند و حکایت خود را دارد. ارتباط انسان با خیشتن و انسان شناسی که قرآن معرفی می کند و شیوه ارتباط آدمیان با خیشتن را بازگو می کند، این هم داستان و قصه خودش رو داره که ما الان در صدد بیان این موضوع نیستیم. چهارمی هم ارتباط انسان با طبیعت که متجاوز از 800 آیه قرآن رو در بر دارد که از شگفتی های این کتاب آسمانی است و به نظر حقیر می آید که بسیاری از رازهای اون نامکشوف و خوانده نشده است توسط مسلمانان. اما اون چه که امشب در صدد بیان آن هستم پرداختن به این سومی است در میان این چهار ارتباط، یعنی رابطه انسان و انسان. گویا در میان این چهار حوزه ارتباطی دشوارترین و سختترین رابطه متصور همین ارتباط است، یعنی رابطه انسان ها با یکدیگر. این بسیار عرصه پر دشواری و سختی است که پیش روی انسان هاست و گویا کارآمدی، توانمندی و فلاح و سعادت انسان ها عمدتا در این حوزه تأمین میشه، در حوزه ارتباط انسان با انسان. خب با توجه به این که آدمیان موجودی هستند اجتماعی، یعنی خداوند سبحان ما را تکزیست نیافریده است، بقا و دوام و نسل انسان مبتنی بر زیست اجتماعی اوست، تأمین زندگی انسان، نیازهای مادی و معنوی او همه در حیات و زندگی اجتماعی تأمین میشه. به تعبیر آیان عرب زبان، انسان موجودی است مدنی و طبع، یعنی انسانی است که طبیعت وجود این پدیده این است که در اجتماع و شکل مدنیت و مدنیت تأمین میشه، همان است که دارای سوشال لایف است به تعبیر غربی ها، یعنی زندگی اجتماعی این ویژگی عمده است که این موجود خلقت دارد. انسان موجودی است اجتماعی. اما مشکلی که در اینجا وجود داره که کار رو سخت میکند که همین انسان به لحاظ درونی و فطری سه ویژگی دارد که ارتباط او با دیگر انسان ها رو متحول میکند، متغیر میکند، مخدوش میکند، زیر و زبر میکند. یک، این که انسان موجودی است ذاتن خودخواه، یعنی حب نفس دارد، خودخواه است. انسان ذاتن به شکل غریزی انسانی داریم عرض میکنیم که به شکل طبیعت اولیه است، نه انسانی که تحت تربیت قرار میگیرد. به گونه ایست که یه خوددوستی و خودخواهی دارد و به اصطلاح چیزی رو بهتر و برتر از خودش دوست نمی دارد و یه حب ذات و یه تعلق به ذات خیش دارد این انسان. نتیجه این میشه که خب نسبت به دیگران یه حس فردگرایی و انحصار پیدا میکند. نتیجه این میشود که بالاخره در سیر زمانی مشاهده میکنید بشر بعد از تمام این گذراندن این هزاره ها و صده ها به جایی میرسد که مکتب هایی از دل اون بیرون میان که اصلا اصول اولیه اونها فردگرایی است. شش اصلی که بنیانگذار لیبرالیسم اجتماعی جان استوارت میل مطرح میکند، اصل اول کدام است؟ فردگرایی، یعنی اینکه منافع فردی مقدم است بر منافع جمعی و هنگامی منافع جمعی ارزش دارد که منفعت من و فرد در آن دیده و تأمین شود. در بسیاری از نظام‌های آموزشی امروز دنیا چیز پیچیده‌ای نیست. این دوستان عزیزان شاید تجربه این رو دارید در مورد فرزندان خودشون. در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکا اولین چیزی که در نظام آموزشی آموزش داده میشه به فرزندان در همون ابتدای تحصیل حفظ منافع شخصی است، حفظ منافع خود و شخص است. این اصل اول در آموزش و تعلیم، همه چیز حول اون میچرخد. خب این نکته ایست که دیگه روابط انسانی رو قطعا دچار مسائلی میکند، دشواری هایی میکند. دوم، این که انسان غریزه ای دارد در وجود خودش و میلی دارد به نام استخدام طلبی. انسان دوست میدارد که دیگران رو برای خودش به کار بگیرد و منفعت طلبی کند. این حس هم در وجود انسان هست، یعنی مایل است بیش از این که خدمت دهد خدمت بگیرد و دریافت کند خدمت رو. این ذاتی انسان است، همون انسانی که هنوز تربیت نشده است و طبیعت مهمله است به تعبیر فلاسفه، به تعبیر منطقیون. خب چنین حسی وجود دارد. از دل این هم چی بیرون میاد؟ همینه که در طول تاریخ اومده است و مشاهده میکنید. 400 سال سابقه استعمار کهن مگر چی بوده است؟ بحث استخدام طلبی بوده است، و منفعت طلبی بوده است. شما کوچکترین کشورهای اروپایی مانند نمیدونم پرتغال و هلند و بلژیک رو نگاه کنید، انتهای جاکارتا رو هم ببینید، صدها هزار قربانی اینها رو در شرق آسیا ببینید، در تمام قاره سیاه و قاره افریقا ببینید، از تمام اینها. یعنی استخدام طلبی رویکرد سیاسی اون شد استعمار. این روزها شاهد آن هست که در چاد، مالی، بورکینافاسو دارن بسیاری از سفرهای بعض از کشورهای اروپایی رو مانند فرانسه رو بیرون میکنند. یعنی میگن هنوز شما وضعیتتون همون وضعیت دوران استعمار کهنه، میخواید با ما همون شیوه رو رفتار کنید، نمیپذیریم ما. یعنی این حس استخدام طلبی به دنبالش مشکلاتی میاد. سومین نکته که روابط انسانی رو پریشان میکند در بین انسانها و ساماندهی نمیکند، این اختلاف سلائق و امیال انسان هاست که نوعا وقتی دقت میکنیم تعارض و تفاوت بیش از توافق بین انسان هاست. یعنی یه سوم اگه توافق باشه، اما 67% اون دو سوم اون میبینیم که این تفاوت ها و تعارض هاست در دیدگاه ها و سلیقه های انسان ها، و این موجب میشه که تفاهم ها کمتر دیرتر به دست میاد و مشکلات ایجاد میشه. بسیار خوب، این سه مسئله موجب میشه که این عرصه عریض روابط انسانی دچار چالش و اضطراب‌های جدی میشه در میان انسان‌ها. به همین خاطر در ادیان الهی هدف گذاری به گونه‌ای است که این حوزه ارتباط بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در قرآن کریم و در آموزه‌های نبوی و آموزه‌های علوی و ولوی و اهل البیت علیهم السلام یه ساحت فربه متورمی رو در این جهت میبینید که شرح و بسط اون میدان دیگری دارد و الان من در بیان این نیستم. یعنی میخوام بگم در این حوزه بیشتر آموزه داریم، بیشتر مسائل حتی حکمی، فقهی، اخلاقی در این حوزه بیشتر داریم تر اون سه حوزه دیگری که اشاره کردم. و این میدان، میدان پهلوانان است، میدانی است که انسان در این میدان انسان می شود، میدانی است که تکامل انسان در این حوزه و در این میدان است. این جمله نبی مکرم اسلام که فرمودن یخالط الناس که یعلم، با مردم باید اون مخالطه و ارتباط درست رو داشته باشید تا به علم، آگاهی، رشد، تکامل برسید. و یناطق الناس، با مردم هم صحبتی بکنید کی؟ تا اون فهم و معرفت براتون بیاد، تا به معرفتی برسید. علم و معرفت رو پیامبر گفتن در روابط انسانی برای انسانها دست میدهد. و باز اشاره کردند در مکتب اهل بیت علیهم السلام که انسانها هرگز مستقنی از این ارتباط نیستن. ایام حیات تمام انسان در تمام طول عمرش نیازمند به این روابط است تا اون شکوفایی ایمان، اخلاق، انسانیت و شرافت او در این میدان باشد. این مقدمه رو عرض کردم که این جمله رو عرض کنم. شخصیت بزرگواری که ما امشب سیاه ماتم او را به تن داریم، وجود بزرگوار مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین، با توجه به این که برترین دانش آموخته مکتب قرآن و اسلام است و تربیت شده به تمام معنای وجود مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است، و شخصیتی است که علیون مع القرآن و القرآن مع علی به اتفاق شیعی و سنی، علی با قرآن هست، قرآن با علی، سخن پیامبر، علیون مع الحق و الحق مع علی، حق با علی است، علی با حق است، یدور و حیث و مادار، میچرخد حق پیرامون علی. و دیگه اون سخنان شگفت‌انگیز پیامبر بماند در مورد این شخصیت بزرگ انسانی که گاهی اگر بناز خودش رو معرفی کند میگد که من قرآن ناطقم. در ماجرای صفین شما به قرآن‌های سر نیزه نگاه میکنید یا به من علی که من قرآن ناطقم؟ یعنی تمام حقایق قرآن در وجود او، اخلاق قرآن، عقاید قرآن، احکام قرآن، همه در وجود او متبلور، و علی خود به تمام معنا شرح و بسط جامع و تفسیر کامل کلام الهی است، علما و عملا. امیرالمؤمنین علیه السلام در این چهار حوزه ارتباط میدانیم که اون قهرمان اول و پهلوان اول است. در بُعد ارتباط با خدا که او میداند و خدای خیش میداند که الهی حبلی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، به جایی رسیده است که دیگه در اون اوج عشق ورزی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت و عبدت ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. رسیده است به عشق مطلق در ارتباط با خداوند سبحان و حب کامل دیگه تمام. در ارتباط با خیشتن به جایی رسیده است که اتز اما انک جرمون صغیر و فی کم تبل عالم اکبر، وجود خودش رو به عنوان یه آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی کشف کرده و تمام هستی رو تو وجود خودش یافته است. امیرالمؤمنین به این گونه میگه در بیان خودش. در بعد ارتباط با طبیعت که واقعا به جایی رسیده است که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، شواهد اون رو میتوانیم در جا جای نهج البلاغه امیرالمؤمنین ببینیم. در این حوزه سخت و دشوار سومی که ارتباط انسان با انسان است، میدان گشاده است برای امیرالمؤمنین که پهلوانی کند و میدانداری کند عزیزان در میان همه موحدان و دانش آموختگان مکتب وحی، به خصوص پیامبر مکرم اسلام و مکتب قرآن. در این حوزه امیرالمؤمنین یه اصولی رو به عنوان مبانی ارتباط بین خودش و انسانها استخراج کرده است و اینها رو به کار گرفته است. یه اصولی که اگر دقت کنیم، فشرده سازی کنیم، قطعا میتونیم اینها رو فراتر از 10 اصل بشناسیم که اینها مبنای ارتباطی امیر در میان انسان هاست و رابطه انسانی، انسان با انسان در بعد اجتماعی از منظر امام مبتنی بر این اصوله، اصولی که ریشه های اون همه در کلام الهی و وحی روشن و موجه و تعریف شده است. من با توجه به فضا و زمان که به حق و بدون اغراق عرض می کنم اگر بنا باشد این بحث کاویده شود، 100 جلسه می خواد که این اصول بررسی بشه، گفته بشه، شرح و بسته آن به روزآوری بشه و عرضه بشه. ما بنا داریم در این 1 ساعت خدمت دوستان یه شمه از این بحث رو بگیم تا که قبول افتد و که در نظر آیند. من 5 اصل رو سعی میکنم به سرعت خدمت دوستان بازگو کنم از این اصول مبنایی رابطه بین انسان و انسان امیرالمؤمنین و اینها رو بررسی کنیم در سیره نظری و عملی امام با یه شواهد مختصر و کوتاهی. یه نمونه هایی رو من عرض کنم، یعنی در حقیقت در اندیشه و رفتار امام این اصول رو کاوش کنیم و ببینیم و بیابیم و مشاهده خارجی اون رو. با همین مقدمه آغاز میکنم سخن رو، محضر مبارک دوستان، که اولین اصلی که در حوزه ارتباط انسانی امیرالمؤمنین مشاهده میکنیم اصل حرمت و کرامت یا احترام و تکریم است. احترام و تکریم امیرالمؤمنین با توجه به این که در مورد انسان این باور رو دارد که خداوند سبحان می‌فرماید تبارک الله احسن الخالقین، یعنی وقتی این مخلوق آفریده شد تمام شد، ثم انشأنا خلقا آخر، بعد خداوند فرمود و تبارک الله احسن الخالقین، خودش رو یاد کرد و تبریکات الهی آمد بر احسن الخالقین بودن، یعنی برترین آفرینندگان، طراحان، ایجاد کنندگان. بدیهیست به لحاظ تفسیری اگر خداوند در این عرصه به خودش احسن الخالقین میگه، اون مخلوق و اون آفریده شده ای که در این عرصه چه این عنوانی شنیده میشود احسن المخلوقین است. امیرالمؤمنین بر اساس مفاد آیه شریفه انسان را احسن المخلوقین میداند، نکوترین مخلوق خداوند میداند. امام معتقد است بر آیات شریفه قرآن که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نکوترین قوام و شکل رو در وجود هستی خداوند به انسان داده است. امام معتقد است به این که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، این انسان موجودی است که خدا مکرمت و کرامت به این پدیده داده است و او را بر بسیاری از مخلوقات و برتری پدیده های ملک و ملکوت رجحان و برتری داده است. این مبنای فکری امیرالمومنین اینه که امام با انسانها دیدگاه کریمانه و حرمت مدار دارد، یعنی انسان رو یه موجودی میداند که در مواجهه با او چنین جایگاهی برای انسان قائل است. در مکتب امیرالمومنین انسان چرخ گردش عالم صنعت نیست، انسان مهره اقتصاد نیست، وجه المصالحه سیاست و قدرت و تجارت نیست. در مکتب امیرالمومنین انسان گوریل‌های هوشمند تیلور نیست. دوستان صاحب نظر و صاحب دانش در مدیریت میدانید مکتب کلاسیک ها رو برید از 1906 ببینید با چه انسانی مواجه میشید. اکونومی من، این انسان اقتصادی کسی است که تعبیر همین است، یعنی یه چرخه است از چرخه های اقتصاد، یه عاملی است برای کسب ثروت و قدرت. و تو مکتب های دیگه انسان برایند جبر تاریخ باشد، انسان چه دیگه نمیخوام از مارکسیسم بگیرید، بیایید مارکسیسم بگیریم بیایم جلو و تمام اینها رو در این سده های اخیر بررسی کنید. در منظر امیرالمؤمنین انسان خلیفه الهی است، انسان مظهر اسماء و صفات خداوندی است، کرامتی دارد که خلق همه یکسره نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. دیدگاه امیرالمؤمنین به انسان دیدگاه کرامندانه اینچنینی است. ان الله سبحانه انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر، خداوند کتابی فرستاده است که در اون تمام خیر و شر رو تبیین کرده است. فخذوا نهج الخیر تهتدوا، اون مسیر خیر رو از این کتاب بگیرید به هدایت برسید. واصرفوا عن سمت شر، مسیرتون رو از شروری که قرآن تعریف میکند جدا کنید. تق صدو، میرسید به بهترین راه درست و شایسته. الفرائض الفرائض ادوها الالله، در این قرآن واجباتی مطرح شده است، یه امور الزامی، اینها پلکان کمال شما تا قرب الهی است. تعدوکم الى الجنه، میرساند شما رو به مقام قرب بهشت. ان الله حرم حراما غیر مجهول، خداوند اگر چیزی رو حرام کرده است چیز نادانسته ای نیست. حسن قبح عقلی در باب محرمات کاملا روشن است. و حل حلالا غیر مدخول، اگر یه اموری رو حلال گفته است هیچ کدام از اینا نقصی در اون نیست، تمام نیازها و احتیاجات وجود انسان است. اما و فضل حرمت المسلم على الحرم كلها، و خداوند حرمت انسان و حرمت مسلمان رو بالاترین حرمت ها قرار داده است. این انسان است که محترمترین پدیده میشه. گاهی در مباحث عرض کردم خدمت عزیزان، فرمود وجود و مبارک نبی مکرم از اهل بیت نقل از پیامبر، لحرمت المؤمن، حرمت مؤمن و شرف مؤمن فزونتر و فراتر است از خانه کعبه. اگر امر مخیر شد بین این که ما بزنیم کعبه رو خراب کنیم یا انسانی ایستاده کنار کعبه رو بزنیم، کعبه رو میزنیم، انسان رو نمیزنیم. این آموزه ایست که به ما آموزش دادن در مقام انسان و شأن انسان. به همین خاطر امام رو این تأکید میکنن که انسان ها این رو بفهمن، فهم کنن در مورد خودشون و بالاخره اون کرامت وجودی خودشون. اکرم نفس که عن کل دنیه، از هر پستی نفستون رو محترمانه و کریم بدارید. من غلام آن که نفروشد وجود، جز با آن سلطان با افصال وجود، قیمت هر کاله دانستی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. و این ساقت که الى الرقائب فانک لن تؤتى ذب ما تب ظلم نفس که عوضن، نمیتونی تو هیچی رو به قیمت نفست و وجود خودت عوض به ما عوضه کنی. لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، بهای وجودی شما فقط رضوان خداست نه چیز دیگر، ارزان فروختید اگر غیر از این باشد. حالا در مقام عمل هم همین، وقد لقیه عند مسیره الى الشام، بذارید رو قبلا بگم قبل از این. به همین خاطر در رفتار کریمانه با انسانها و حرمت و پاس داشتن حدود انسانها دیگه امام به شکلهای مختلف، گاهی در قالب دعا، اینو من در شرح خطبه گفتم نوشتم دیگه در فروغ حکمت، کلام 78 امیرالمؤمنین است. اللهم اغفر لی رمزات الالهاز، خدا یا بر من ببخش، در قالب دعا امام این رو دارن فهمند، ببخش بر من این گوشه چشم ها نگاه کردن را، به تعبیر پارسی این چشم قره رفتن ها را به بندگانت. خدایا نکند از من با دیدگانم حرمت بندگان تو را زیر پا ببرم و زیر سوال و سقطات الالفاظ نکنه، یه الفاظی در محاورات اجتماعی، کلماتی و ادبیاتی رو من به کار ببرم که برابر با کرامت انسانها و شأن انسانها نیست، فرقی نمی کند فرزند من باشد، همسر من باشد، دوست من باشد، یا همکار من باشد، یا همسایه من. و شهوات الجنان و اون امیالی که در درونم نسبت به دیگران ممکن است شرافریگی کند، خدای تو منو حفظ کن و بر من ببخشن این چیزی را. و حفوات اللسان و اون کلماتی که از زبان میاد، دیگه حالا فارسی ها مشهدی ها بهش یه چیز خاصی میگن به اون کلمات، دیگه بالاخره اینو نسبت میدن به خواهر شوهر مادر شوهر و اون جمله رو بازگو میکنن. نکند خدایا من یه سخن نیشداری از زبان من جاری شود و به انسانی گفته شود که کرامت و حرمت او را زیر پا بگذارد. و قالم و قد لقیه عند مسیره الى شام، این دیگه نهج البلاغه است، میدونید عرضم به خدمت عزیزان حکمت 37 نهج البلاغه است. قد لقیه عند مسیره الى شام دهاقین الانبار، به شهر انبار رسیدند و این بزرگان شهر و غیره و مردم آمدند. فترجلوله، ترجل یعنی پاکوبیدن و دویدن و دنبال سر اومدن و این حالت رو نشان دادن. وشتد دو بین عده، پیش رو پشت سر شروع کردن این شیوه دویدن. حضرت ایستادن فقال ما هذا الذي صنعتموه، این چه کاریه که انجام میدید؟ قالوا خلق منا نعظم به امرائنا، ما استقبال میکنیم از سلاطین بزرگان حکام، اینها وقتی میان این گونه ما استقبال میکنیم، این کارا رو انجام میدیم. فقال والله ما ينتفع بهذا امرائكم، این با کرامت انسانی نمیسازد، امرای شما از این خیلی نمیبرند، شما هم انکم لتشقون على انفسکم فی دنیاکم، یه مشقتی برای خودتون، یه زحمتی درست میکنید و تشقون بهی فی آخرتکم، و در آخرتتون کرامتتون از دست میدید و جایگاه انسانیتون از دست میدید. و ما اکثر المشقه وراء العقاب، چه بد مشقتی که به دنبالش عقوبت بیاد، و چقدر خوب است کار بالاخره ناشایستی که انسان رها کند و امنیت از عقوبت و نمنیت از آتش برای او دست دهد و وارد شود. خب این یک گوشه و عرضم به خدمت عزیزان. در کنار این، تو این اصلی که عرض می کنم، وجود و مبارک امام، این کرامتی که در رفتار با انسانها عمل می کرد عمومیت داشت، یعنی این اختصاب مؤمنین و مسلمین اهل تقوا و اخیار و ابرار ندارد. و انما ينبغي لأهل الاسم والمصنوع، یعنی در این حال این اصل تکریم و به اصطلاح احترام نسبت به وجود انسان حتی نسبت به اهل عصیان، امام فرمود انما ينبغي لأهل الاسم والمصنوع الیهم السلامه، شایسته این است کسانی که پاسدار نفسشونن، اینا یه سیانتی دارن، یه تقوایی دارن در زندگی خودشون، ان يرحموا اهل الذنوب والمعصيه، اینها نسبت به اهل معصیت و گناه با یه نگاه رحیمانه نگاه کنن و رفتار کنن، و یکون شکر هو الغالب عليهم، اینها نگاه شاکرانه به خودشون بکنن در پیشگاه خداوند وقتی چنین چیزی رو میبینن. و الهاجز لهم عنهم فيكف بالعائب الذي آب اخاه و عيره ببلوا، این موجب اون بشود که لب ببندن از گفتن بدی و زشتی و گناه دیگران و اینها رو به رخ نکشن، اینها رو بازگو نکنن، اما بلکه ذکر کنن و یاد کنن موضع ستر الله علیه من ذنوبه من ما هو اعظم من الذنب الذي آبه، و خاطرشون باشه که الان اگر شما یه انسان معصیت کار رو با گناهش معرفی میکنی و بر زبان میآوری و تحقیر میکنی، یاد این باش که خداوند چه چیزها و چه گناهانی رو بر تو پوشانده است که بسا بزرگتر و گسترده تر از گناهان آنان باشد. و کیفه یظمه بذنب قدر که به مثله، چطور میخوای یه کسی رو تحقیر کنی، توهین کنی به خاطر گناهی که تو خودت یا همون رو مرتکب میشی و شدی، یا فئن لم یکن رکب ذلک الذنب عین قد اصلا فی ما سوا مما هو اعظم، بلکه تو خودت گناه بدتر از اون رو داری انجام میدی، گناه بزرگتر از اون رو انجام داری میدی، بعد چگونه حاضری یه اهل معصیت رو با تحقیر و توهین گناه و معصیت و کاستی و اون رو به رخ بکشی و چنین گونه با اون سخن بگویی که ادامه داره. خب من به دلیل اینکه میخوام این پنج اصل و حالای قسمت هایش لازمه شاید جدیتر مطرح بشه خدمت دوستان عزیز، سری میرم اصل دوم. اصل دوم صداقت و شفافیت. اصل اول احترام و تکریم در حوزه ارتباط، دوم صداقت و شفافیت. مثل این که در میدان ارتباط بین انسان ها عزیزان، صدق و صداقت مهمترین رسانه است، یعنی اون عاملی که ارتباط ها رو روان می کند، جاری می کند، به دلیل این که یه عنصری انسان ها در رابطه اجتماعی نیاز دارن، اگر بنا باشه جامعه پا بر جا باشد، خانواده پا بر جا باشد، دوستی ها پا بر جا باشد، یه محیط سازمان به اداره پا بر جا باشد، این نکته ای ما نیاز داریم به نام اعتماد، که این رو دنیای امروز پذیرفته است و در پی آن است که این تراست و اعتماد رو بتونه دست و پا کند، از سازمان ها، نهادها، جوامع پا بر جا کند با سازوکارهای قانونی و غیره ای که میتواند. مهمترین عاملی که اعتماد رو بین انسان ها جاری میکند صداقت است و شفافیت. صداقت و شفافیت هیچ عاملی نمیتونه. بناء آفرینش و خلقت رو خداوند بر صدق نهاده است. و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا. خداوند صداقت رو مبنای کار خودش با بندگانش قرار داده است و کسانی که به کذب و دروغ رو آوری میکنن از دایره محبت و هدایت الهی صراحتا در قرآن خارجند. و اگر یه مقداری کارشون از کذب به تکذیب هم میکشد، فویلون یومئذ للمکذبین، نفرین الهی و نافرین الهی هم شامل حال اونها میشد. امیرالمؤمنین به لحاظ نظری این جمله ای که گاهی در تفسیر اشاره کردم خیلی جمله لطیفی است که میفهمد از صدق مطابقت المنطق للوضع الهی. صدق اینه که انسان سخن، وجود، رفتار خودش رو منطبق میکنه با اون وضع آفرینش. عذرخواهی میکنم این بیت رو همیشه اون موقع خوندم که هیچ جو کشتی که گندم بردهد، هیچ جوکشتی که گندم بردهد در نظام آفرینش، هیچ شد اسبی که کره خردهد. در هستی ما چیزی به نام دروغ و کذب نداریم تو آفرینش. دروغ و کذب از ناحیه انسان ها آغاز میشه. بلا در خلقت ما دروغ نداریم، ما کذب نداریم عزیزان. منطق اصلا وضع الهی صداقت و صدق است و چیزی جز این نیست. و عرضم به خدمت عزیزان، امیرالمؤمنین فرمود که در مورد خود امام گفتند و معصومین علیه السلام، کما اینکه در مورد پیامبر قبلش رو بگیم که ما بعث الله نبیاً، هیچ پیامبری رو خدا مبعوث نکرد الا اینکه اولین شرطی و تضمینی که از او گرفت صدق حدیث است. ما بعث الله نبیاً الا به صدق الحدیث. بعد میرسه به اصل پنجمی که انشاءالله در جای خودش خواهم گفت و اداء الامانه و پاسداری به تعهدات است. در مورد امیرالمؤمنین هم اینو گفتن ان علیان انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به هر جا رسید در نزد رسول خدا که شد انفسنا، شد جان پیامبر، به این مرتبه رسید، نرسید مگر به صدق الحدیث، به راستی در گفتار و اداء الامانه و امانت داری. یعنی این صداقت علی بود که علی را علی کرد در حوزه ارتباط با انسان ها، رفتار صادقانه. خود حضرت میفهمند لقد کن نامه رسول الله، ما با وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا نهج البلاغه است، مبارزه کردیم، مقاتله کردیم، حتی مقابل کسان و خویشاوندانمون ایستادیم، سختی ها رو تحمل کردیم، صبرن علی مزز الالم و جدا فی جهاد العدو، چه سختی ها، چه خون دل ها. اما امام در پایانش میگن فلم ما را الله صدقنا انزل بعدوبنا الكبت و انزل علينا النصر، چون صداقت در کارمون داشتیم خدا ما را بر دشمنانمون پیروز میکرد و ما را یاری میکرد.
راز توفیق خودش رو به اسلام رو و مسلمانان و اصحاب پیامبر رو در اون روزگاران دشوار، امیرالمومنین صداقت تو رفتارشون میدونه، صدق در گفتار و رفتار میدونه، راستی در گفتار و رفتار میدونه. و این دیگه باز هم من کوتاه میکنم سخن رو و بقیه رو میگذارم در قسمت بعد، میگم الان در مقام عمل حضرت هم شواهدی رو مطرح کنم. و در کنار این صداقت، صراحت عزیزان، که صراحت رو پارسی ترجمه میکنیم چی؟ شفافیت. یعنی در کنار صداقت شفافیت. این جمله عجیب و تکان دهنده رو امام در نامه 58 در عهدنامه مالک اشتر مینویسن. بارها گفتم و بار دیگر میگویم، بارها خدمت عزیزان اشاره کردم، بنده مدعی این معنا هستم به عنایت خود امیرالمؤمنین که این نامه 58 گره از کار تمام بشر، 53 گره از کار تمام بشر باز میکنه. اینی که به 40 زبان این رو اومدن ترجمهش کردن، تنها بخش نهج البلاغه است که اینطوره. اینی که به عنوان منشور اداری این رو یونسکو تجویز کرد، توصیه کرد چندین سال قبل. اینه که بزرگان و صاحبان اندیشه بشری تو فلسفه سیاست، حکومت، مدیریت در پی این آیه بودن و هستند الان، این نامه بودن و هستند الان. قصه های غریب و عجیبی داره این کلام امیرالمؤمنین به مالک اشتر. و این زننت رعیه، این زننت رعیه تو به که حیفن، آقای مالک اگر مردم و جامعه نسبت به تو یه بدگمانی پیدا کردن که آقا این بودجه چه شد، این مال چه شد، این چه شد، اون چه شد، یه گمانهای این چنینی در کار تو پیدا کردن، فأسهر لهم به عذرک، بیا یه اتاق شیشه‌ای درست کن، شفافیت نشون بده، راهکار برای خوشبینی جامعه به حاکمیت تو آقای مالک اینه که شفافیت سازی کنی. فأسهر لهم به عذرک، اون علت و توجیهت رو بیا دقیقاً برای جامعه کاملا شفاف مطرح کن. وعد لانکزرونهم به اسهارک، با شفاف سازی بدون میتونید کاملا این بدگمانی ها و سوء زن ها رو از بین ببری. فان نزالک ریاضتا منک لنفسک، یه ساختن نفس برای تو وجود خودت، و رفقا برعیتک، و شیوه درست مردم داری است، و اعذارن تبلغ به حاجت که من تقویم هم علالحق، و بدون به این شیوه تو به خواسته ها و مقاصد درستت هم در مسیر درست و ثواب خواهی رسید. یعنی امام مبنای ارتباط رو حتی در رابطه با حکومت و مردم شفافیت معرفی میکنن. صداقت و شفافیت مهمترین از مهمترین کلیدهای به تعبیر حضرت رسیدن تبلغ به حاجت که من تقویم هم علالحق، اینی که بخواد جامعه در مسیر درست قرار بگیرد، لازمه اون، شرط لازم آن شفافیت و راستی و صداقت. خب حالا ببینید این رو من عرض کنم محضرم بارا که دوستان در سیره عملی خود وجود و مبارک حضرت، مدحه قوم فی وجهه، یک گروهی اومدن در حضور امام گفتن که آقا شما کی هستی، چه هستی، تا علیون بشرون کیفه بشر ربهو فیه و تجلا و زهر، گفتن آقا توصیفات و فعال. امیر المومنین گفت اللهم انک انت اعلم و بیم نفسی، خدای داره این حرف رو در مورد من میگن، تو از من به من آگاه تری، و نه و انا اعلم و به نفسی منهم، و من به نفس خودم از اینهایی که دارن تعریف میکنن منو آگاه ترم. اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون، خدایا تو منو از اونی که گمان میکنن برتر قرار بده. وقفر لی ما لا یعلمون، صادقانه، و بر من ببخش آنی را که مردم از من نمیدانند و تو از علی میدانی. هیچ باکی ندارد امیرالمومنین این گونه شفاف و روشن و صادقانه در دعای خودش حتی سخن بگوید. و من کلام له لما اراده الناس، تمام مواردی که میخونم در این سیره های سیره عملی حضرت همه در جلد 41 بهار موجوده، میتونن دوستان مراجعه کنن، تمام روایات بررسی شده و دیگه انتخاب شده روایات که میخونم. من کلام له لما اراده الناس علی البیعه، بعد قتل عثمان، بعد از قتل عثمان است و مردم هجمه آوردن میخوان با علی بیعت کنن، فرمود که دعونی ولتمسو غیری. حالا شما ببینید یک سیاستمداری، یک کسی که میخواد الان خلیفه بشه، حاکم بشه، و بالاخره بعد از این 25 سال خانه نشینی، قصب خلافت و غیره، حالا امیرالمومنین میخوان مردم با تمام فشار بیارن سر کار، خود حضرت هم نیومده، این فشار اجتماعی است که میفهمن دیگه لولا حضور الحاضر، اگر نبود این مردم در صحنه که من نمیادم قبول نمی کردم. امام میفرماد ولتمسو غیری، برید دنبال یکی دیگه. فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما مواجه میشیم با یه حوادث بسیار گوناگون و جورجورها که لا یقوم له القلوب، دلها پای اون نمی ایسته ها، و لا یثبت علیه العقول، عقلهاتون رو اون استوار نمیشه. و ان الافات قد اقامت و المهجت قد تنکرت، خیلی آفات تو جامعه پیش اومده تو این 25 سال، خیلی راه های روشن، خیلی تحریف ها و تغییر های ایجاد شده، کار سخت است. اما بدونید، ببینید اوج صداقت سیاسی رو به کار میبرد امیرالمومنین با مردم. و علمو انی ان عجبتکم رکبتو بکم ما اعلم، اگر من پاسخ بدم به مقام خلافت برسم، اونی که علم و آگاهی من بر شما حاکم میکنم، با علم خودم عمل میکنم، نه با میل شما، نه با خواسته های شما. ولم اسق الى قول القائل، به حرف هیچ کس هم اعتنا نمی کنم. و عتب لا عاتب، به هیچ ملامت و سرزنش هم اعتنا نمی کنم. با علم و دانش خودم حاکمیت خواهم کرد. صادقانه میگم، میخواید بپذیرید، میخواید نپذیرید، اصراری هم ندارم، برید سراغ دیگران. صریح و صادقانه، روشن و شفاف سخن میگه، حتی در این حساس ترین و حاد ترین شرایطی که وجود داره. لذا اسبق ابن رباطه میگه غار امیرالمومنین ذات یومه، این همونی بود که دیشب خوندیم برای امیرالمومنین، این هم شعر خوند وقت شهادت حضرت و قوقا این کند از اون یاران با وفا. گفت علی ذات یومن به هوا یخطب علی المنبر بالکوفه، بالای منبر کوفه گفت یا ایها الناس لولا کراهیت القدر، اگر مکر و حیله و پوشیده کاری و سیاسی کاری و اینها نبو، اینا اگر اینها کراهتی نمی داشت، درست می بود، لکنت من ادح الناس، من کاملا مکارترین و زیرکترین مردمان بودم، خوب بلدم. گمان نکنید معاویه برد امر آس بلده یه کارهایی رو انجام می دن. الا ان لکل قدرت فجره، قدره با غین، بدونید هر مکر و حیله و پنهانکاری پشتشیه کسافتکاری است. ولی کل فجرتن کفره، پشت در کسافتکاری هم یه کفری پشتش نهاد است. علاوه این القدر و الفجور و الخیانه فی النار، و این مقولات از نظر من آتشیست، دوزخیست، اینها جایگاه. لذا من جز به صداقت و شفافیت سخن نمیگویم و عمل نمی کنم. خب به لحاظ سیره عملی هم وجود اون بارک امام کاملا دارن نشون میدن که ماجرا چیست. اصل دوم صداقت و صراحت، درستی، راستی و روشنگری و شفافیت. سوم، اصل سومی که امیرالمؤمنین در تمام حوزه های زندگی جاری و ساری عمل می کند با اون، در رابطه بین انسان ها می تونه علی ابن ابی طالب باشه، عدالت، احسان و پاسداشت حقوق است. امیرالمؤمنین مبنا رو در ارتباط با همگان بر عدل و عدالت، یعنی ایفاء حقوق و هر چیزی را در جای خود قرار دادن، قرار داده است و عمل میکنه امیرالمؤمنین، که در کنار اون جایی که احسان باید قرار بگیرد احسان میاد. میفهمد جعل الله سبحانه العدل. خب ببینید، وقتی نگاه میکنید به آیات شریفه قرآن، میبینید که این عدل به گونه میاد که هدف عمده پیامبران الهی رو وقتی خداوند سبحان میخواد توصیف کند، یکی از مهمترین اهداف پیامبران الهی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط مطرح میکنه خدا. 124,000 پیامبر رو میگه اومدن که اقامه قسط کنن. این رو به عنوان علت غایی و نهایی در کنار بقیه موارد حضرت حق مطرح می‌کند. با اون نگاه امیرالمؤمنین میگه جعل الله سبحانه العدل قواما للانام، خداوند عدالت رو عامل پابرجایی فرد و اجتماع قرار داده است. و تنزیها من المظالم و الآثام، عاملی است که اگر پیاده بشه تو ارتباطات، پیشگیری از گناه می‌کند، کینه می‌کند، بغض می‌کند، نفرت می‌کند، جلو اینها رو می‌گیرد و تسنیتن لل اسلام، بالا میبرد، رشد میدهد، اسلام را، دین را، جامعه را، مردم را. مراقب باشید، لا یکونن المحسن و المسیء اندک به منزلت سوا، این در عرضم به خدمتون باز هم نامه 53 مالکه. آقای مالک مراقب باش نکنه که تو غیر عادلانه برخورد کنی، انسان نیکوکار و غیر نیکوکار نزد تو یکسان نباشن به لحاظ موقعیت اجتماعی، ارزش ها و اون شایسته سالاری رو ببین. این عدالت با شایسته سالاری هماهنگ داره، هماهنگی داره، نه با غیر از این. فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان، نتیجه این میشه که در کارخانه ای که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کنند کاردانتر است. نتیجه این میشه و تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه، اهل بدی ها هم به بدی های خودشون تقویت میشن وقتی ببینن که آب از آب تکان نمیخورد، خادم و خائن یکی هستن و عدالت بینشون اجرا نمیشه. و الزم کلا منهما ما الزم نفسه، با همون گونه که شخصیتشون اقتضا میکند عادلانه با آنان چنین رفتار کن و جز این رفتار مکن. و عرض به خدمت عزیزان به لحاظ نظری این رو هم بگم، رحم الله در پاسداشت حقوق، رحم الله رجلا رعا حقا فعان علی، خدای رحمت کند انسانی رو که وقتی یه حقی رو میبیند این رو کمک میکنه در این که این حق در جای خودش قرار بگیره. او رعا جورن فردهو، اگر میبینه داره اینجا عدل از جای خودش خارج میشه، حق از مسیر خودش به باطل و ناحق بدل میشه، باز میگرداندی رو همراهی نمی کند. و کان آونن بالحق علا صاحبه، یار آن است که بخواهد یاری میکند آنجا که بخواهد حقی را به صاحب حق برساند و عرض به خدمتون دیده شد. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترز حال بعض الناس، اینم عجیبه، این خطبه 216 امام است. خداوند قرار داده است از حقوقش حقوقی که افترز حال بعض الناس علا بعض، مردم نسبت به هم یه حقوقی دارن تو جامعه که باید اینها رعایت بشه. فجعلها تتکافع فی وجوهها، اینا باید متقابلا باشد، تکافعی هم باشد. و یوجب بعضها بعضا ولا یستوجب بعضها الا ببعض. و اعظم، و بعد دیگه شروع میکنن نهایت دیگه رو مطرح. من همینجا داخل پرانتز بگم عزیزان، دست بردار که اگر خاموشم هر نفسی بالا به من فریاد است، تعبیر اون شاعر گذشته. نگاه میکردم پشت میز مطالعه بودم، این دوربین هم کنار دست، بالاخره نگاه کردم دیدم ماشین وسط تو خیابان بزرگ منزل، دیدم اومد یه ماشین بدی هم نبود، اومد از دور میومد، از وسط خیابان یه مرتبه رسید جلوی همین نزدیک منزل، مثلا یکم مونده مزدیم، یه مرتبه ماشین رو کاملا از این طرف اوریب کرد، یه ترمز زد، من نفهمیدم چرا کج شده ترمز زد، دیدم یه پلاستیک زباله سیاه بزرگ رو ماشینه، ترمز زد این لیس خورد افتاد پایین، برگشت رفت. خودم این صحنه رو دیدم، مثلا یه ماشین خیلی از این ماشینایی که دیگه حالا با قیمت‌های الان نه با اون قیمت قبل میلیاردی بود، توجه دارید؟ چیه اسم این عزیزان؟ اسم این چیه واقعا؟ خب حالا چهره اون راننده پشت فرمان رو نگاه کنی، دوتو کشیده و ادکلون زده و خیلی هم ترگل برگل، این چه حقیه ما تو جامعه نسبت به دیگر رعایت میکنیم؟ جرأت داری وقتی داره خلاف میاد؟ هم پریشب اومدیم دوست عزیزم ممنون بودن از این میخواستیم بیام، از مقابل میومد همینجا جور مؤسسه این عبور ممنوع رو، بعد میشون گفتم حالا جرأت داری بهش بگو خانم چرا داری عبور ممنوع میای، ببین زیر و بالای تو رو به هم وصل میکنه یا نه. چرا نیست چیزی به عنوان حق بین ما عمدتاً در جامعه؟ چرا رعایت نمیکنیم عزیزان؟ بعد خب چی میشه ارتباطاتمون با هم؟ دلهامون با هم چه حال و وضعی رو پیدا میکنه؟ صلی الله علیه و آله. فرمود اینهاست این پاسداشت حقوق که خار خودشو میکند. ولا یجری، و این حقوق به گونه ایست که لا یجری لأحد الا جرا علیه، ولا یجری علیه الا جرا له، این حقوق متقابله. همه ما الان واقعا متأثر میشیم از اینکه کسی پا رو حقمون میگذاره، کوتاهی در حق ما میکنه. آقا نوبت من بود، چرا گرفتی این رو؟ چرا نوبت منو گرفتی؟ چرا این کارو کردی؟ این چرا چراها رو صبح تا شب چقدر در زمان ما جاری میشه؟ شما رو به روح رسول الله قسم چقدر خودمون زیر پا میگذاریم اینها رو، عمل نمیکنیم. انتظار احقاق حق، رعایت حق و حقوق رو تو جامعه داریم، اما خود ما مؤدی این حقوق نیستیم. امیر رو میفهمد اینا رابطه رو خراب میکند. مبنای ارتباط درست اجتماعی، دینداری، انسانیت، شرافت اینهاست. که این حقوق متوازن باشه. لا یجری علیه لکان ذالک خالصا لله سب دون حق اهل قدرتی علی عباد بنده. و توضیحات مفصلی دارن امام که من باز هم عرض به خدمتون میگذرم و محضر مبارکتون اجازه بدید بپردازم. اینجا جا داره که یه مقداری از این موارد رو بگیم که بحث احقاق حقوق رسوندن به حق از منظر امیرالمومنین. حالا من یه نکات ملموستر چیز ریسترش رو میگم، به اون نکات کلان نمیپردازم. ان امیر المؤمنین مر به اصحاب تمر فاذا هو بجاریه تبکی، از بازار خرما فروش ها رد میشد، دیده دختری اینجا ایستاده، زن ایستاده، یه خدمتکاری بود داره زار زار گریه میکنه. فقال یا جاریه ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ فقالت به اصنی مولای بدر همین فابتعت و بن هازا تمرن فاتیت هم به فلم یرزو، من اومدم یه درهم دادن بهم، اومدم خرید کردم، خرما رو بردم خونه آشغال بوده، نپسندیدن، میگن این چیه خریدی، منو برگردوندن، گفتم پس بده. فلم ما اتیتو به ابا ان یقبله، آوردم پس میدم، میگه قبول نمیکنم، جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. قال یا عبدالله، امیرالمومنین اومدن جلو بود حق این دختر رو بگیرد، قال یا عبدالله انها خادمون ولیس لها امرون، این خدمتکاریه که موظف بوده بیاد خریدی از تو بکند، فرداد الیها درهمها، پولیشو بده، درهمشو بده، جنس تو بگیر و خود تمر. فقام علیه الرجل، نمیشناخت امیرالمومنین، این امیرالمومنین نمیشناخت، فقام علیه الرجل لکزهو، یه هلی داد امام رو با دستش، تو چه کاری؟ فلکزهو. فقال الناس، مردم رد میشدن دیدن، فقال الناس هازا امیرالمومنین، گفتن آقای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، فرب الرجل وسفر، رنگ زرد شد، سرخ شد، اخذ تمر، خرما رو از دست این دختر گرفت، ورد دهلای ها درهم، ها درهم رو بهش داد، پولش رو برگردوند. ثم قال یا امیر المومنین ارز انی، آقا ببخشید، از من راضی باشید. فقال، این قسمتش رو با این نقل احمد حنبل نقل میکنه، فقال ازا وفیت الناس حقوقهم، وقتی حق مردم رو بدی از تو راضیم، و الا دلیلی برای رضایت من از تو وجود ندارد. اگر حق مردم رو دادی من علی از تو راضیم، اما اگر حق خلق رو ندادی پاس داشت حق مردم نداشتی. نه، نظر علی الی امرأتن علی کتفها غربت ماء، رد شد، دیدی یه زنی یه ظرف آب غربه، یه آبی رو گرفته رو دوشش کشان کشان داره میره، اخذ من حل غربه، خانم اجازه بدید من ببرم، گرفت امیرالمومنین رو دوشش گذاشت، دوران خلافت امیرالمومنینه، فحملها الی موضعها، رسوندش به خونش، و سألها عن حالها، گفت شما حال و وضعتون، کسی ندارید بیاد براتون آب بیاری، آب بیاره ببره فلان اینا. فقالت بعث علی ابن ابی طالب صاحب الی بعض الصقور، علی شوهر من رو فرستاده به بعضی از مرزها، فقتل، به شهادت رسید شوهرم کشته شد، و ترک علی و ترک علی صبیانا یتاما، چند تا یتیم برای من باقی گذاشته، ولیس اندیشه اون، فقط الجعتن ضروره الی خدمت ناس، چاری ندارم میرم خونه مردم خدمتکاری میکنم برای زندگی یتیمانم. فنصرف و بات لیلته قلقا، علی برگشت و شب را تا صبح نخوابید. فلما اصبح حمل زنبیلا فیه طعام، فقال بعضهم اعتنی احمله، یه سبد غذایی کاملی فراهم کردند و به دوش کشید، گفتن آقا شما چرا این کار کجا میکنید ببرین، بدین من ببرم. فرمود که فقال من یحمل وزری عنی یوم القیامه، بار قیامتمو کی میخواد به دوش بکشه اگر الان تو برداری. فعطا و غر الباب، اومد در رو زد، فقالت من هازا کی، گفت انا ذالک العبد الذی حمل معک القربه، من همون آدمیم که دیروز بار تو رو اون آب رو برات آوردم، مشک آب رو، ففتهی فان معی شیئا للسبیان، یه چیزهایی برای بچه ها آوردم اگه اجازه میدید در رو باز کنید. فقال رضی الله عنک، این زن فقالت رضی الله عنک، در رو باز کرد، حضرت داره شدند و عرض به خدمتون زیر لب وقتی دید این محبت رو که ایشان اومدن به این غذاها رو آوردن، گفت خدایا حکم کن بینی و بین علی ابن ابی طالب، خدایا بین من و بین علی تو داوری کن. زیر لب گفت این رو، امیرالمومنین دارم میشن. قال و انی احبب تو اکتساب از ثواب، من میخوام یه ثوابی برم، حضرت فرمودن فختاری بین انت عجینین و تخبزین و بین انت عللین سبیان، شما یا میخوای الان خمیر کنی نان درست کنی این کار رو انجام بده، بچه ها رو به من بسپر، یا من این کار رو بکنم بچه ها رو تو نگاه دار برات من کمکی بکنم. گفت نه من خودم بهتر نان میپزم، شما بچه ها رو نگه دارید. شروع کرد کارشو انجام دادن. کوتاه میکنم، حضرت هم شروع کردند و گوشتی که آورده بودند پختند و تپ کردند خود حضرت و جعل یلقم السبیان و شروع کردند این رو خوراندن به کی؟ به بچه ها. فکلما ناول السبیان من ذلک شیئا، هر لقمه ای رو دهان این بچه ها میگذاشتن، قال له، میگفتن یا بنیه، فرزندم، اجعل علی ابن ابی طالب فی هلن، علی رو حلال کن، مما امر بهی فی امرک، از کوتاهی هایی که در حق شما داشته است. فلم مختمر الاجین قالت یا عبدالله سجر تنور، گفت که آقا تنور رو آماده کن، من خمیرم تمام شد. حضرت رفتن تنور رو آماده کردند و اینجا شنیدید جایی بود که فلما اشعله و لفف فی وجهه، زبانهای آتش اومد بالا، حضرت گفتن ذق یا علی هازا جزا و من زی الارامل، بچش این آتش رو، این جزای کسی است که کوتاهی در حق یتیمان میکند و بیوه زنان. فرعت و امرأت، زن همسایه اومد که کمک کنه برای نان پختن بر خودشون به بزه با این تنور. فقالت، دید علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمینه. فقالت وی حج هازا امیر المؤمنین، گفتی علیست و میشناسیش؟ فبادرت المرأه و هی تقول وا حیایی منک، افتاد به دامن حضرت، آقا بی حیایی منو ببخشید یا امیر المؤمنین. حضرت فرمود نه، من دست به دامن تو دارم، بل وا حیایی منک، یا امت الله، تو منو ببخش، من از تو شرمنده و خجالت زدم که قصور در حق تو کردم و در حق فرزندان تو کردم. خب این شیوه حق مداری امیر المؤمنین حتی در این جزئیات، گاهی کاملا با انصاف و عدالت امور خانه. کان امیر المؤمنین یحتب و یستسقی و یکنس، امیر المؤمنین تو خونه سیزم میشکست، آب می آورد، جارو میزد خونه رو، یکنس. و کانت فاطمه تطحن و تعجن و تخبز، صدیقه طاهره خمیر میکردن، نان میپختن، غذا میپختن، عادلانه و منصفانه با هم مشارکت کار رو اداره میکردن. رجع علی الی داره فی وقت الغیظ، امیر المؤمنین اومدن از محل کارشون به خانه، دیدن دم در یه زنی ایستاده است، تقول ان زوجی ظلمنی و اخافنی و تعدا علی و خلف لیزرب و حلف لیزربنی، آقا زنم، شوهرم منو فحش داده، ناسزا گفته، قسم خورده خوردت میکنم، لهت میکنم، من از خونه بیرون کرده، بیاد به دادم برسید. فقال یا امت الله اصبری، حتی یبر رو در نار فرمودن، خیلی حرارت بالاست، یکم صبر کن، هوا خنک‌تر بشه، با هم میریم. ثم اذهب معک ان شاء الله، ان شاء الله. فقالت یشتد غضبه و هر دو میترسم، این آن به آن خشمش بر من بیشتر میشه، دیگه نمیشه. تعت رأسه و ثم رفعه، سر و پایین انداختن، فرمودن چشم، نرفتن وارد خونه بشن. و هو یقول لا والله، فرمودن این جمله حضرت، فرمودن و هو یقول لا والله ان یؤخذ للمظلوم حقه غیر متتعت، نمیشه حق کسی رو تسویف کرد، تأخیر انداخت، نگرفت، میرم که حق تو رو بگیرم. عین منزلک، منزلو که کونت کجاست؟ فمزا الى بابه، رفتن تا در به خونه زن رسیدن. فوقف و قال السلام علیک، السلام علیکم، حضرت سلام کردن به اهل خانه. فخرج شابون، یه مرد قلدر پهلوان جوانی اومد بیرون. فقال، امام فرمودن یا عبدالله اتق الله فانک قد اخفتها و اخرجتها، از خدا بترس، تو توهین کردی، تحقیر کردی بزنت، از خونه بیرونش کردی، به چه حق این کارو کردی؟ فقال الفتا و ما انت و ذاک، تو کی حرف میزنی؟ نمیشناخت امام را. والله لأحرقن حال کلامک، حالا که پای بیگانه رو تو زندگی خصوصی من وارد کرده، این حرف زیاد میشنیم، تو زندگی خصوصی، رابطه خصوصیمون وارد کرده، آتیشش میزنم. امیر و مومنی شمشیر کشیدن، دست امیر و مومنی رفت قبضه ذوالفقار، شمشیر رو کشیدن، گفتن آمار که بالمعروف و انها که عن المنکر تستقبلنی بالمنکر و تون کل المعروف، من دارم امر معروف نهی از منکرت میکنم، تو میای با منکر با من مواجه میشی و معروف رو این گونه برخورد میکنی. فقبل الناس من الطرق، کوچه شلوغ شد، مردم آمده شد، یقولون سلام علیکم یا امیر المؤمنین، سلام علیکم یا امیر المؤمنین. فسقط الرجل علی یده، خودش انداخ رو پای حضرت. فقال یا امیر المؤمنین اقلنی فی اثرتی، آقا ببخشید این اشتباه منو، فوالله لأکونن لها ارزن تتعونی، مثل یه زمینی میشم که این زن پاروم بگذاره، مثل خاک زیر پاش متواضع میشم. فاقمد علی سیفه، امام شمشیر رو قلاف کردن. فقال یا امت الله ادخلی منزلک برو وارد خونت شو خانم، اما از تو هم خواهش میکنم ولا تلجئ زوجک الى مثل هذا و شبه، تو هم یه کاری نکن که شوهرت چنین رفتار ناپسندی را انجام دهد. خب من زیاد اینها گذشت، یه عنوانشو میخونم، یکی دیگر رو خدمتون میخونم و عرضم به خدمت شما، میرم سری قسمت بعد. ان طائفتن، و این هم اجازه بدید چون وقت کوتاه میشه اینم نمیخونم و یکی دیگه فقط یه مورد بخونم در این باب و بگذریم. عرض به خدمتون، ان سوده بنت امارت الهمدانیه، زنی از اون زنهای خوشنامه در تاریخ اسلام. دخلت علی معاویه بعد موت علی، بعد از شهادت امیرالمومنین وارد شد بر ما. این از اون کسانی بود که در صفین خودش و بچه‌هاش با امیرالمومنین بودن. فجعل یعنبها علی تحریزها علیه ایام صفین، شروع کرد معاویه توهین کردن بهش که تو بودی که با علی، این تو بودی اونجا همراهت کردی، بچه‌هات همراهیش کردن فلان اینها. الا ان قال ما حاجتو، حالا برای چی اومدی پیش من حاجتو؟ که قالت ان الله مسائلو که ان امرنا، تو خلیفه الان، ما باید پیش تو بیایم در امورمون. و مفترض علیک من حق نابلا اتظام یتقدم علینا من قبلک من یسبو مکانک و یبتشو به قوت سلطانک، یک کسی تو مأمور و استاندار کردی در منطقه ما، فرماندار کردی که فیحسدنا حسید از سنبل و یدوسنا دوس الارمن، مثل گندم و مثل جو ما رو درو میکند، به زمین میزند و حقوق ما رو میخورد، ظلم میکند. و دیگه فریاد برآورد و گفت که عرض حاضر بسر ابن ارتاد قدم علینا قتل رجالنا اخذ اموالنا، این بسر ارتاد قدار بند اومده از جوانان ما کشته است، اموال ما رو غارت کرده است. آقا چی میشه؟ تو عرض به خدمتون بود تکلیفش رو روشن کنی، چرا اینطور شده است؟ تو فعال معاویه ایای تو حد دینه به قومک، تو من رو تهدید کردی، اومدی اینجا شکایت میکنی از والی من و من رو تهدید میکنی، لحن صحبت کردن توست؟ یا سود لقد حممت ان احملک علی قطب اشفس فاردت کله، میگم رو شطور ببندنت، بفرستنت رو شطور بدون محمل، بفرستنت پیش بصر تا خود او حساب تو برسه، همون که ازش شکایت کردی تحویلت میدم به کی؟ به همون فرماندار، به همون استاندار، به همون قدرتمند. فیون فزفیک حکمه، تا بلا سرت بیاره. سرش رو پایین انداخت این بانو و این زن، گفت سلل اله علی روح انتزمنا قبرون فاسبه فیه العدل مدفون، درود خدا بر اون روحی باد که خداوند قبری او را در بر گرفته است که عدل در اون قبر، عدالت در اون قبر مدفون شده است. قد حالت الحق لا یبقی بهی بدلا فصار بالحق و ایمان مغرون، کسی که هیچ بدلی براش وجود نداره و وجود او قرینه با ایمان و حق بود. معاویه نگاهی تندی کرد، فقال معاویه من هازا یا سوده، اینی که داری میگی کی داری توصیف میکنی؟ قالت و والله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، علی رو دارم توصیف میکنم. والله لقد جئته، آقای معاویه فی رجل کان قد والله صدقاتنا فجار علینا، این همین صحنه من رفتم پیش علی برای کسی که فرستاده بود که امور ما رو انجام بده، ظلم به ما کرد، کوتاهی در حق ما کرد، من وقتی رسیدم که علی یصلی نماز میخوند، فلما رآنی انفتل من صلاته، وقتی من وارد شدم برای شکوایی خودم سری نمازش رو تموم کرد، اقبل علیه به رحمتن، با محبت رو به من کرد، و رف و رعفت و تعطف و حال علکه حاجه، آیا خواسته ای داری پیش من اومدی؟ قلتو نه هم، گفتم بلا آقا اخبر تو هل خبر، گفتم آقا این فرستاده شما، این والی شما این ظلما رو کرده، تا که گفتم فبکا، علی زار زد گریست، ثم قال اللهم انت شاهد علیه و علیه، خدا تو شاهدی بر من و اونها، انی لم آمرهم به ظلم خلقک، من اینها رو دستور ندادم، توی ابلاغ اینها ننوشتم که اجازه ظلم دارن. ثم اخرج قطعه جلد، یه تیکه چرمی چیزی رو گرفت و شروع کرد به نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، قد جاءت کن بینه من ربکم، حجت خدا بر شما تمام است، فاوف الکیل و المیزان و لا تبخس الناس اشیاءهم و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا، آیه قرآن نوشت، عدالت به پا بدارید، حقوق مردم رو بدید، ظلم نکنید به حق مردم، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید این دستوره. بعد نوشتن فاذا قرأت کتابی هذا، به همون والیشون، به همون کارگزارشون. وقتی این نامه منو خوندی، فحتوز به ما بیدک من عملنا حتی یقدم علی که من یقبزو، تمام اموال هرچی دستته همه رو حفظ کن تا جانشینت میاد ازت تحویل میگیره. و سلام ثم دفع الرقعه الی. بعد آقای معاویه، علی همون نامه به حکم رو، حکم عزل رو به خود من داد، به خود من داد، گفت برو بده و بردم دادم و عزل شد و علی جانشین رو فرستاد. حالا معاویه هر کارتو میخوای بکنی بکن. فقال معاویه، وقتی این رو جملات رو گفت در حضور جماعت، معاویه گفت اکتبولها ما تورید، اونی که میخواد براش بنویسید، وصرفوها الى بلدها غیر شاکیه، بفرستید به شهر و دیارش و دیگه شکایتی نداشته باشه. چهارم خدمت دوستان عزیز اگر بگوییم، سری دیگه من وقت رو هم دارم از دست میدم، و رفق، ملاطفت و نرمش. خدا به پیامبرش گفت فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. در روابط اجتماعی یبس بودن عزیزان درشتی و قهر رو هیچ پاسخ نمیده. اونی که پاسخ میده گشادگی یه وجه است، اونی که پاسخ میده رفق و مداراست. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. پیامبر اگر تو این لینت رو نمیداشتی، مردم میگریختند از اطراف تو، اما این لینت توست، این نرمش توست که شیخ چون شیر است و دلها بیشش، تو دلها رو به خودش جذب میکنی و میتونی انسانها رو اینطور پیرامون خودت عرض به خدمتون جذب کنی و گردآوری کنی. دیگه امیرالمؤمنین فرمود رأس و سیاست استعمال و رفق، بهترین سیاست و تدبیر به کار بستن رفق و مداراست. علیک بالرفق فانه مفتاح الصواب و سجیت اول الالباب. بر شما باد به رفق و نرمش با یکدیگر که این کلید تمام ثواب ها و راهکار اصلی صاحبان خرد است. و باز تو نامه این که نامه 53 که عرض کردم الان خوندم، وشعر قلبک الرحمل الرعیه، آقای مالک رحمت رو، نرمش رو پیش بگیر، ول محبل هم و لطف بهم، محبت و لطف را، چون مردمی که اطراف تو هستن فانه هم صنفان، دو گروه بیش نیستن، اما اخون لک فی الدین، یا برادران دینی تو هم تو این جامعه، تو این شهر داری باشون زندگی میکنی، و اما نظیر لک فی الخلق، یا انسانن مثل خودت، یا آدمن مثل خودت، یفرط منهم الزلل، حالا یه خطایی هم ممکنه میکنن، تعرض لهم العلل، یه مشکلاتی هم تو کارشون هست، و یا تا علی ایدیهم فی العمد و الخطا، اما فعهدهم من عفک و صفحک مثل الذی تحب و ترضى ان یعطیک الله من عفه و صفه. همونطور که دوست داری خدا با رفق و مدارا و صف و گذشته از تو عمل کند، همونطور با اینها عمل کن. اینه که راز توفیق توست و موفقیت توست. و سری میخونم خدمت دوستان عزیز. دعا غلامن، یه خدمتکاری بود، امام صداش دادن جواب نمیداد، فلم یجبو، حضرت اومدن بیرون دیدن دم در ایستاده، فجدهو علا باب، در بخونه است. فقال ما حملک الا ترک اجابتی، چرا جواب ما رو ندادی؟ قال کسل تو ان اجابتک، حالشو نداشتم آقا، حالشو نداشتم، و آمن تو عقوبتک، من مطمئن بودم که منو تو تنبیه نمی کنی با این کار. فعال الحمدلله الذی جعلنی ممن یأمنه خلقه، شکر خدایی را که من رو کسی قرار داده که مردم از من نمی ترسن و امنیت از من حس می کنن. امزه فانت حرن لوجه الله، برو برده ای، آزادت کردم در راه خدا. مرت امرأتون جمیله فرمقها القوم به ابصارهم، حضرت نشسته بودن یه زن زیبایی از اون شهرآشوبا رد شد، این جوانان که مقابل حضرت بودن همه چرخیدن، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. حضرت فرمودن، وقتی این حضرت فرمودن که ان ابصار هذه الفهول توامع، چشم این جوانها مثل اسب چموشیه که صاحبشو به زمین میزنه، این نزالک سببون، این سبب سقوطشون میشه. اگر یه صحنه این چنین رو دیدید، خب برید با حلال خودتون باشید. حضرت فرمودن تعبیر زیبایی که حالا من میگذرم، یکی از خوارش تو اون جمع بود، گفت قاتله الله کافرن ما افقهه، گفت خدای علی کافر رو بکشه. چقدر فهمیده، چقدر ملایه. اصحاب دیدن اه داره مستقیم سب و ناسزا اینطوری میگه، اصلا حکم قتل امام رو حمله کردن به طرفش. حضرت فرمودن انما هو سب به سب او عفون عن ذنب، این کارو نکنید. یه ناسزا گفته است، اگر کسی بخواد جوابش میتونه به ناسزا بده، که من نمیدم، من از اون میگذرم. همین ها بود که اصلا زنده میکرد اینها رو. همین خارجی میشد چی؟ میشد فدایی امیرالمؤمنین. تو صحنه بعدی که پیش می آمد و قالت عایشه یوم الجمل، جنگ جمل تمام شد، عایشه به امیرالمؤمنین گفت ملکت، آقا پیروز شدی، فسج دیگه، حالا با ما کوتاه بیا. فجهزها احسن الجهاز، بهترین مرکب رو امیرالمؤمنین آماده کردن، سوارش کردن و بعث معها باهش 40 تا در بعضی از نقل ها 70 تا زن رو به شکل جامعه مردانه گفتن پوشیدن همراهش کردن. گفتن ببریدش با تمام احترام و حرمت، با تمام رفق مدالا و گذشت و نرمش به مدینه. بردن مدینه، رساندن. و دیگه عرضم به خدمت دوستان، اجازه بدید که من آخرین سخن رو هم بگم. دیگه نخوندم دیگه بعضی قسمت ها، چون تمام شد وقت متاسفانه کفاف نکرد. برای مطلب محضر مبارکتون فقط پنجمین اصل از این ده اصلی که میخواستم حالا بالاخره تذکرشو حداقل بدیم خدمت دوستان، در روابط اجتماعی، زمان ارتباطات اجتماعی، دوام ارتباطات اجتماعی، توفیق و رشد اجتماعی دست نمیده مگر با این پنجمین اصلی که امام رعایت میکردن، پیمانداری و امانتداری. عزیزان یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. اصل دین اداء الامانه، امیرالمؤمنین فرمود اصل دین اداء امانت و وفاء به عهد است. من عذرخواهم که این جمله رو میگم، اینها سوز دل میگم عزیزان، نمیخوام، من اصلا اهل نقد نیستم، این حرفا رو بلد نیستم. بالاخره 30 و خورده‌ای سال کار خانواده، تو تمام این مواردی که داره جدایی ها دست میده میبینم مثل گل و بلبل نشستن این دختر و پسر با هم، گفتن شنیدن، عهد و پیمان بستن، قسم خوردن با هم، هم قسم خانواده ها چه تعهداتی به هم دادن، یکیش عمل نکردن. یکی کی؟ متدینین نماز جماعت خونمون، محراب و مسجد بروهامون، نه فاسق و فاجرها. یکی از تعهدات چون عمل نمی و توجیه برای فرار از عهد و پیمانی که بستن این دختر و پسر با هم و حتی خانواده. حالا اینا بگین جوانن، شما چرا به یکی از پیماناتون عمل نمی کنید با هم؟ خب نمیشه دیگه عزیز من، نمیشه. فرمود اصل الدین اداء الامانه. و بالاخره عرضم به خدمتون ان عقدت بینک و بین عدوک، میگه اگر بین خودت و دشمنت پیمانی بستی، عقدتن او البسته من کزمتن، یا تعهدی بهش دادی، فخط عهدک بالوفا ور ازمتک بالامانه، پای کار باید بمونی به تموم معنا، حتی وجعل نفسک جنتن دون ما اعتید، از جونت مایه برو، از نفست مایه برو، اما از عهد و پیمانت نگذر. این اصل مبنای رفتار امیرالمؤمنین است. وجعل نفسك جنتا دون ما اعطيت فانه ليس من فرائض الله شيء الناس اشد عليه اجتماعا مع تفرق اعضائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بود. امام فرمود ببین از تمام دنیا سوال کنید، از کافر و فاجر و فاسق سوال کنید، از یهودی و مسیحی و بت پرست سوال کنید، ببینید ارزش وفاء به عهد چقدره، بدونید با تمام اختلافاتشون اتفاق نظر دارن، که این تعهد رو پاس داشتن چه عاملی است و چه آثار و برکاتی دارد. وقتی هم که میرسه به عمل خودش، شورای 6 نفره تشکیل شد و تو شورای 6 نفره بنا شد امیرالمؤمنین تعهد بده خلیفه بشه. کی شورا رو تشکیل داده؟ عمر ابن خطاب، میخوان خلیفه رو بعد از عمر انتخاب کنن. خب امیرالمؤمنین کافی بود یه حرف گفتن، آقا تو بگو عمل میکنی به کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره شیخین ابوبکر و عمر. امیرالمؤمنین فرمود عمل میکنم به کتاب خدا، سنت پیامبر و اجتهاد خودم. گفتن یا گفتن آقا یک کلمه اینجا میگفتی خلافت رو میگرفتی مردم نجات میدادی دیگه. فرمود من بر تعهد خودم تخلف نمیکنم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود. میخواد چند سال دیگه هم خانه نشین باشم، بحثی نیست، 12 سال دیگه هم بگذارید بالاش. با همه دشمنان، با معاویه، تمام پیمانهایی که امیرالمومنین تو نبردها داشتن گذشت، پاس داشتن و دیگه آخرش دیگه همین هایی بود که اشعار مرحوم شهریار رو خوند، عزیز دلمون میخوند و شب من عرض میکردم دیگه، پاس داشتن تعهدشون در حقوق اسیر. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. دیشب گفتیم خورد امیرالمومنین اون ظرف شیر رو، فهمدن چیزی نمون برای ابن ملجم. بابا تو رو به خدا قسم میدم حسن، این شیر رو برای ابن ملجم ببر. و بعد هم در وصیت نامه نوشتن متعهد باشید به عهدی که با خدا دارید، ولکم فی القصاص حیاتون، قانون خدا را فرزندم. یا بنی عبدالمطلب نبینم که فردا تخوزون فی دماء المسلمین قتل علی ابن ابی طالب، قتل علی ابن ابی طالب. فردا تو جامعه شمشیر به دست بگیرید، بگید حمام خون به پا بندازید که علی کشته شده، علی کشته شده. الا لا تقتلن لا تقتلن نبی الا قاتلی، یه نفر منو کشته، یه نفر باید مجازات بشه. حق مسله و شکنجش هم ندارید، ضربتن به ضربه، یه ضربه زده یه ضربه. آن یکی گفت که اشتر را که هی از کجا می آیی اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو. گرز چشمه آیی پس چونی تو خشک، گر که ناف آهوی کو بوی مشک. گر که می آیی ز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. شیعه یعنی چی عزیز من در لغت؟ یعنی من قوا، شیعه و قوا. شیعه علی اون کسی که فکر علی، اندیشه و سیره و روش علی را تقویت می کند، پابرجا می کند. خدایا به حق امیر المؤمنین امشب ما رو جزو شیعیان علی قرار بده. وقت گذشت، نشد کاملتر و جامعترم یه مقداری خلاصه تر کردم بحث و خدمت دوستان، فقط حال امشب رو بگم و تمام کنم عرضم. و سمت زاید و ولوج و سمفی جهد جسده شریف، دیگه سمهی پیشرفت میکرد، حتی نظر نائل و قدمی دیدیم اثر سم تو پاهای امام هست، قد قده مرتا دیگه سرخ شده مانند آتش گداخته. فکب و رزالک علینا و آیس نامن، دیگه شنیدید حضرت مشتبه گفتن طبیب آمد و اون معاینه رو انجام داد، گفت شما فرزند ارشدید، گفتن آه، گفتن بگید باباتون وصیت کن. و دخل الناس علیه فامرهم و نهاهم ثم عرضنا علیه المکول. حضرت حتی گفتن مردم باز آمده شدی داشتن غذایی چیزی آوردیم، فعبا انگش رو نظر نائلا شفته، دیدیم لبها هی خشکیده و هی داره خیجان میکنه به ذکر الهی. و جعل جبینه و یرشه و عرقن، هی عرق میاد در پیشانی علی مینشیند پاک میکرد. و صدا زد ثم نادا اولاده و کلهم، هممون رو صدا زد، محمد حنفیه میگه هممون رو صدا زد به اسماهم، همه رو به اسماهشون صدا زد، صغیرن و کبیرن واحدن بعد واحدن و جعل یبدعهم، شروع کرد بهشون خداحافظی کردن. الله خلیفتی علیکم، خدا جانشین من در میان، استودعکم الله، شما رو به خدا میسپارم. و هم یبکون، گریه میکردن فرزندان علی، یتیمان علی، فرزندان علی گریه میکردن. فقال له الحسن یا ابت ما دعاک الی هذا، امام مشتاق فرمودن بابا خیلی دارید این جدی این مطلب رو میگید فلان اینا، فرمودن که پسرم در رؤیایی که جدت رو دیدم من شکایت کردم از مردم به رسول خدا. پیامبر فرمودن ادعا علیهم، این دعا رو بگو علی، اللهم ابدلهم بی شرن منی و ابدلنی بهم خیرن منهم، خدای اونی که این مردم سزاوارن براشون حاکم باشه، معاویه بیاد و من دو ببر با اونهایی که باید ببری. فرمودن ثم احسن الله لكم العزاء، خدا به شما مصیبت رو گوارا کند. علاوه انی منصرف انکم و راحل فی لیلتی هازهی و لاحق به حبیبی، من به جدتون دارم ملحق میشم. ثم اقمی علیه ساعتا و افا، حضرت هی بیهوش میشدن، هی بیهوش میومدن، بیهوش میشدن. یه مرتبه چشماشون رو باز کردن فرمودن هازا رسول الله، این جدتون رسول خداست اینجا، و امی حمزه، عموم حمزه، و اخی جعفر، و برادرم جعفر، و مادرتون فاطمه. یقولون، دارن میگن عجل قدومه که علینا، علی بشتاب، فانا مشتاقون، ما مشتاق دیدار تو هستیم. ثم ادار عینی فی اهل بیته، چشمها رو گردون دمیر المؤمنین، فرمود استودعکم الله جمیعا، سددکم الله جمیعا، خدا همه تون حفظ کنه، موفق بدارد، حفظکم الله جمیعا، خلیفتی علیکم و کفا بالله خلیفه، خداست که حاکم است و کافیست. رو رو از فرزندانش برگردون به بالا، گفت و علیکم السلام یا رسول ربی، سلام بر شما این فرشتگان، سلام بر تو ای اسرائیل. ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون، ان الله مع الذين اتقوا، درای قرآن خونه، والذین هم محسنون، عرق جبینه و هو یذکر الله کثیرا و ما زال یذکر الله کثیرا. یه مرتبه دیدن دیگه لب باز کرد، استقبل القبله، خودشو کشید کامل به طرف قبله، قمز عینه، چشما رو بس، مد رجله و یده، دست ها افتاد بر لب، جاری کرد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان ندیدن دیگه، علی شهادت رو بر زبان جاری کرد و نفس قدسی امیر المؤمنین برای همیشه از خاکدان دنیا به ملکوت اعلی. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.